بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. از رسول اکرم صلی الله علیه و آله هست که من بهت مؤمنا او مؤمنتا او قال فیه ما لیس فیه اقامه الله تعالی یوم القیامه علی تل من نار حتی یخرج مما قاله فیه. کسی که به مؤمن یا مؤمنه بهتان بزنه، بگه راجع به او چیزی که درش نیست، خدای متعال او رو در روز قیامت روی تپه‌ای از آتش وامی داره تا اینکه از عهده حرفی که گفته بر بیاد که نمیشه بر بیاد. خب 48مین، حالا من نوشتم 48مین دلیلی که بر اصالت وجود میتوان اقامه کرد، چیزی است که بعد از ملا صدرا از حرفهای ملا صدرا استفاده شده، ولو خود ایشون در این مقام نبوده. این بیاناتی که ازش این دلیل استفاده میشه، بیاناتی است که آخوند در مقام اثبات نظریه وحدت وجود خودش اقامه کرد، ولی توی اون دلیل یه حرفایی هست که میشه از اون استفاده کرد برای اصالت وجود، اونم به همون تفسیر که آقایون میخوان، به معنای اینکه اون چه در خارج هست ده و ماهیت اصلا تو خارج نیست، ماهیت اصلا تو خارج. حالا یا ظهور ذهنی خود وجوده یا ظهور ذهنی حد وجوده. این استدلال اینه در حقیقت، الوجود و اصیلون لان الماهیه لیست وجودا. ماهیت که وجود نیست، خیلی روشنه. ماهیت مقابل وجود، ماهیت یعنی غیر الوجود. ولا موجودتن فی حد نفسها، موجودم نیست فی حد نفسه، این هم هیچ شبهه درش نیست. ماهیت فی حد نفسه نه موجوده نه معدوم. میتونه موجود باشه، میتونه نباشه. این بیان از فصل 30 مرحله 6 فراج الاسفار، فراج الاسفار مرحله 6 فصل 30 که میشه جلد 2 صفحه 360 تا 363. فرمان و به سبب تمایز الماهیات، ماهیات گفتیم از هم متمایزن به ذات، یعنی اختلاف ماهیات به ذاتشونه، اختلاف وجودها به ماهیت. و به سبب تمایز الماهیات الغیر المجعوله، اون ماهیاتی که جلبش تعلق نمیگیره، و تخالفها، تمایز و تخالف، به سبب تمایز ماهیات و تخالف ماهیات من دون تعلق جعل و تأثیر، جعل و تأثیر بهش تعلق نمیگیره، اتصفت حقیقت الوجود به صفت تعدد و کثرت. چون آخون در همون وحدت وجودی که قائله، کثرت را هم به عینه قائله، یعنی قائل نیست به این که فقط وحدت، قائل است به این که کثرت هم حقیقی است و انکار کثرت انکار ضروری است. یه وجود کثرت از ضروریاته. اتصفت حقیقت الوجود به صفت تعدد و کثرت بالعرض لا بالذات. به ذات کثرت نداره اما به سبب همین ماهیت کثرت پیدا. فتتعاکس و احکام و کل من الماهیت و الوجود الى الاخر. احکام وجود به ماهیت، موجودیت از وجود به ماهیت سرایت میکنه، تخالف و تمایز هم از ماهیت به وجود سرایت میکنه. و سار کل منهما مرآتن لظهور احکام الاخره فی. هر کدام آینه پیدایش احکام دیگری میشن در خودش. بلا تعدد و تکرار فی تجلی الوجودی. تعدد و تکراری در تجلی نیست، یعنی وجود یک وجود واحده ولی همون وجود واحد همه اینها هست، بدون اینکه وجود متکثر بشه، متعدد بشه. کما فی قوله تعالی و ما امرنا الا واحدتون کلم علم بالبصر. معمولا تو این کتاب های فلسفی اینطور معنا میکنن که فرمان خدا جز یکی نیست، یعنی مخلوق خدا جز یکی نیست، که البته طبق تفسیر آخوند خودمون مخلوق هم موجود است به عین وجود چی؟ خالق. در حالی که معنای این جمله این نیست. معنای این جمله همونطور که مفسرین گفتن، تو روایات هم در تفسیرین اومده، ما امرنا الا واحده یعنی فرمان ما یکیه، مثل چشم به هم زدن، کلم هن بالبصر. یعنی چه؟ یعنی شما اگر بخواید یه کاری انجام بشه ممکن 10 بار باید به آقازادتون بگید، آخرش هم شاید نشه، ولی ما همین بخوایم میشه. و ما امرنا الا واحده، ما یه فرمان بیشتر نداریم، هم بگیم هست، نمیخواد بگیم، هم بخوایم هست، همین که خواستیم هست. این و ما امرنا الا واحده کلم هن بالبصر این مفادش. ولی خب آقایون میگن نه، و ما امرنا الا واحده، امر یعنی مخلوق ما جزئیه که بیشتر نیست، و اون همون وجود منبسطه. که بعدم که میپرسیم که خب وجود منبسط با وجود حق دو تاست یا یکی، میگن یکیه. وجود منبسط با وجود حق اگه بخواد دو تا باشه وحدت وجود چی میشه؟ از بین میره. با اون تفسیر آقایون اصلا سازگار نیست، خیلی که هیچی، اصلا سازگار نیست. خب حالا ایشون هم همینجا در همون استفاده رو میکنه. و ما امرنا الا واحده و انما التعدد و تکرار فی المظاهر و المرایا لا فی التجلی و الفعل. خدا یه فعل بیشتر نداره، فقط جلوه ها متعددن. همین که میگن آقا مظاهر متعدده، وجود واحده، بل فعله نور واحد تظهر به الماهیات. یه نوره که همه ماهیات به او ظهور پیدا میکنه، بلا جعل و تأثیر فیها، و به تعدد الماهیات یتکسر و ذالک النور. اون نور واحد با تعدد ماهیات کثرت پیدا میکنه، همون کثرتی که با وحدت هیچ منافاتی نداره. بله
تفسیر حضرت عالی الان ظاهر این بحث مناسبه دیگه
اینجاهاش، بله. ولی خب حالا یه جاهایش یه چیزایی داره که به درد آقایون میخوره. فانکشف حقیقت ما اتفق علیه اهل الکشف و شهود. پس حقیقت اون چه عرفا میگن روشن شد. چی میگن عرفا؟ من ان الماهیات الامکانیت امور عدمیه. اونا میگن ماهیات امکانی نیستن، امور عدمیه. لا به معنا امور عدمیه، نه اینکه یعنی حیوان ناطق یه لا توش هست، ال انسان لا حیوان ناطق، نه. لا به معنا ان مفهوم السل المفاد من کلمت لا و امثالها داخل فیها. ما که میگیم امور عدمیه، نه اینکه یعنی سل تو حقیقتش هست، بلا به معنا انها من الاعتبارات ذهنیه و المعقولات الثانیه. و به این معنا نیست که معقول ثانی منطقی هن. خودش بعدن اینجا نداره معقول ثانی منطقی، ولی شبیه این عبارات در جای دیگه داره، بلافاصله میگه که منظور معقول ثانی منطقی. بل به معنا انها غیر موجوده، بلکه به این معناست که اینا وجود خارجی ندارن. لا فی حد انفسها به حسب ذواتها، نه در حد ذاتشون وجود دارن، خب روشنه، ولا به حسب الواقع، ایناست که به درد آقای میخوره، نه به حسب ذات وجود دارن نه به حسب واقع، واقعا وجود ندارن. لا به حسب الواقع، لأن حالا استدلال اینجاست، اون استدلالی که ما میخواییم از این 48 استدلال 48 این عبارت، لأن ما لا یکون وجودن ولا موجودن فی حد نفسه، چیزی که نه وجوده نه موجوده فی حد نفسه، خودش وجود نیست، خیلی روشن، موجود فی حد نفسه هم نیست، چیزی که نه وجوده روشن و نه موجود فی حد نفسه، لا یمکن ان یسیر موجودن به تأثیر الغیر و حفاظته، غیرم نمیتونه او رو موجود کنه. ایناش مخالف حرفای ما، این میگه نمیشه، خدا هم نمیتونه او رو موجودش کنه، ممکن نیست که موجود بشود، لا یمکن ان یسیر موجودن به تأثیر الغیر و حفاظته. پس موجود چیه؟
موجود فی نفسه بودن یه چیه؟ موجود بودن یه حرفی موجود فی نفسه مرادشون فی نفسه
یعنی چیه؟ یعنی چیزی که وجود تو حقیقتش نیست؟ فی حد نفسه نه فی نفسه، نه نه، یعنی وقتی میخوای تعریفش کنی نمیگید حیوان ناطقون موجود، میگید حیوان ناطق. بل الموجود هو الوجود و اطواره و شعونه و انهاءه، اونی که موجوده وجوده و جلوه های وجوده، شؤون وجوده، انهای وجوده، واجب، ممکن، واحد، کثیر، حادث، قدیم، اون چیزایی که به وجود برمیگرده. والماهیات و موجودیتها انما هی بالعرض، ماهیات موجودیتش بالعرضه. آقای میگم بالعرض یعنی مجاز، مجاز یعنی حقیقت نداره، به واسطت تعلقها فی العقل به مراتب الوجود. شاهدش هم اینه که اگه میگی مجازه، چون در عقل شما وابسته میشه به اون مراتب وجود. یعنی چه؟ یعنی تو خارج که نیست، عقل شماست که اینو میبندتش، میبندتش به مراتب وجود. حالا استدلال رو یعنی نمیخوایم اشکال کنیم، که میخوایم ببینیم ایشون داره چی میگه. کما قیل شعرن، وجودن در کمال خیش ساریست، تعینها امور اعتباری، تعینها یعنی ماهیات، فحقائق الیخ صریح تر، فحقائق الماهی ممکنات باقیتون علی عدمیتها، حقایق ممکنات کمی ماهیاتن باقیان بر عدمیتشون، ازلن و ابدن، یعنی از ازل نبودن تا ابدم نخواهند بود، و استفادت و حال للوجود، این که میگید وجود رو استفاده کردن، وجود اومده اونا رو موجود کرده، لیس علا وجه یسیر الوجود الحقیقی صفتن لها، اینطور نیست که وجودی حقیقی صفت برای ماهیات قرار بگیره. پس چیه؟ معدومه، گفتیم همین الان، معدومه ازلا و ابدا. نعم هی تسیر و مظاهر و مرایی للوجود الحقیقی، اینا مظاهر وجود حقیقی هست، مرایی وجود حقیقی، یعنی چیزایی هست که شما از طریق اونها وجود حقیقی رو میبینید، یعنی اینا امور ذهنی هن که به شما وجود نشون میدن، نمودن نه وجود، وجود نما هستن نه وجود، به سبب اجتماع ها من تضاعف الامکانات الحاصله لها من تنزلات الوجود. اینا حالا چطور شدن مظهر و مرآت؟ میگه برای اینکه امکانات مضاعفی براشون حاصل شده از تنزلات وجود که نمیتونن وجود داشته باشن ولی میتونن وجود نما باشن. مع بقائها علی عدمیت ذاتیه، بر اون عدمیت ذاتی خودشون باقی هم. سیه رویی ز ممکن در دو عالم جدا هرگز نشود. سیه رویی یعنی چی؟ یعنی همچه نیست، همین معدوم بودن. ظلمت یعنی عدم، نور یعنی چی؟ وجود. این سیاهی همیشه ترجمتون لقولهی علیه السلام و السلام الفقر و سواد الوجه فدارین، میگه اون الفقر و سواد الوجه، این شعر ترجمش. فقر سیاهی چهره است. فقر یعنی چه؟ همه ممکنات فقرن دیگه. یا ایها الناس انتم الفقراء. سیاه روی هم یعنی معدوم بودن، یعنی هیچ وقت نور وجود به اونها نمیرسه. بعد قال الشیخ العالم محمد الغزالی مشیرن الى تفسیر هذه الآیه، ببخشید، و فی کلامات کلام المحققین، فقرش یاد فراموش کرد چشم افتاد، و فی کلام المحققین اشاراتون واضحه بل تصریحاتون جلیه به عدمیت الممکنات ازلن و عبد. محققین یعنی محققینی که ایشون محقق میدونه، یعنی عرفا. اینا اشارات واضح بلکه تصریحات روشن دارن به این که ممکنات ازلن و ابدن معدومن. اصلا چه کار داری به معارفا؟ خدا اینو داره میفرمد و کفا کفی هازل امر قوله تعالی کل شاین حالک. جناب استاد آیت الله جوادی دامت درکاتو میفرمند که حالک یعنی الان حالکه. اگه بخوای بگی منظور اینه که بعد میشه حالک، میشه مجاز. مثل این که زید مجتهده، الان تازه متولد شده، یعنی بعدن مجتهد میشه. چون مجاز استعمال مشتق در من لم یتر در بله من لم یتلبس بعدو بل اتفاق مجازه. چون میگونه کلش این حالک. حالا همینو آخوندم روش تأکید میکنه. یه قال شیخ العالم محمد الغزالی مشیرن الى تفسیر هذه الآیه، وقتی میخواد این آیه رو تفسیر کنه، اند کلامهی فی وصف العارفین، موقعی که داره راجع به عارفین صحبت میکنه این عبارتشه، فرعو بالمشاهدت العیانیه الا موجود الا الله. عرفا با شهود عیانی مییابند، میبینند که موجودی جز خدا نیست. و ان کل شیء هالک الا وجهه، همه چیز نیستن جز ذات حق. لا انه یسیر هالکن فی وقت من الاوقات، نه اینکه بعدن میشه هالک، بل هو هالکن ازلا و ابدا. هالکه یعنی نیستش، هم ازلا و هم ابدا، یعنی هیچ لحظه ای نیست که اون بتونه وجود داشته باشه. ازلا و ابدا حاله که لا یتصور الا کذالک، اصلا شما نمیتونی تصورش بکنی مگر معدوم. فان کل شیء اذا اعتبر ذاته من حیث هو فهو عدم. هر چیزی رو شما وقتی نگاهش بکنی، خودش رو وقتی بهش نگاه میکنی، هیچه، پوچ، هیچی نیست. و اذا اعتبر من الوجه الذي يسري اليه الوجود من الاول الحق رؤيا موجودا، بله اگر نگاهش بکنی از اون چهره ای که وجود به او سرایت میکنه از خدا، یعنی سرایت میکنه یعنی خدا بهش وجود میده، این که با وحدت وجود سازگار نیست. وحدت وجود میگه یه وجود بیشتر تو عالم نیست. این سرایت در دید شماست که بهش میگیم ظهور. و وقتی ملاحظه بشه از اون چهره‌ای که وجود به او سرایت میکنه از خدای متعال، من الاول الحق، اون وقت موجود دیده میشه. اما لا من فی ذاته، نه در ذاتش میشه موجود، بل من الوجه الذی یلی موجده، از اون وجه یلی ربیش که در حقیقت برمیگرده به وجود خود حق. حالا داریم چجور تفسیر میکنیم همونطور که آقایون میخوان، چون میخوایم دلیل رو به همون طوری که باید اول تقریر کنیم. فیکون الموجود وجه الله فقط، اونی که موجوده وجه الله، وجه الله هم خدا، خودش یه موجود نیست وجهش یه موجود دیگه باشه، این که میشه تجزیه، این که میشه ترکیب، عین خداست. این وجه الله یعنی ذات خدا، اونی که موجوده فقط ذات خدا. فلکل شیئن وجهان، هر چیزی غیر خدا دو چهره داره، وجهن الی نفسه و وجهن الی ربه، فهو به اعتبار وجه نفسهی عدم و به اعتبار وجه ربهی موجود. خب اگه به اعتبار وجه رب موجوده، فاذن لا موجود الا الله، همون که آخرش میخواد نتیجه بگه، گفتیم این دلیل در مقام اثبات اصالت وجود نیست، در مقام اثبات وحدت وجود. فاذن کل شیء هالک الا وجهه ازلا و ابدا، و کتب العرفا کالشیخین العربی و تلمیذه صدرالدین الغونوی مشهونتون به تحقیق عدمیت الممکنات، کتب اونها پر است از تثبیت این مسئله که ممکنات عدمن، و بناء و معتقداتهم و مذاهبهم علی المشاهدت و العیان، اونا که استدلال عقلی نمیخوان، اونا بنای عقایدشون و مذاهبشون بر مشاهده و دیدنه. و قالو نحنو ازا قابلنا و طبقنا عقایدنا علی میزان القرآن و الحدیث وجدناها منطبقتن علی ظواهر مدلولات امام غیر تأویله. میگه اگر قرآن رو تعویل نکنی، اگر روایات رو تعویل نکنی، این همین حرف ماست. کل شیء هالک یعنی هیچی نیست. فعلمنا انها الحق، وقتی ما مشاهده کردیم، بعد اومدیم دیدیم قرآن رو اگه دست به ترکیبش نزنی همونو میگه که ما میگیم، پس فهمیدیم که انها یعنی اون معتقدات ما و مذاهب ما حق است بلا شبهت. اما ولم ما کان تعویلات المتکلمین و ظاهرین من العلماء فی القرآن و الحدیث مخالفتن لمکاشفاتن المکررت الحق ترهناها، اما حرفای متکلمین اینا تعویل قرآنه، تعویل حدیثه و با مشاهدات ما هم مخالفه، پس باید بندازیش دور. ترحنا و حملنا الآیات و الاحادیث علی مدلولات الظاهره و مفهوم الاول. چرا؟ برای اینکه قانونش همینه، کما هو المعتبر عند ائمه الحدیث و علماء الاصول و الفقه. البته لا علا وچن یستلزم و تشبیه و تجسیم، یعنی ظاهر اونطور هم ما نمیگیم که مستلزم تشبیه و تجسیم باشه، یعنی مثل اون ظاهریی نیستیم، بلکه میگیم چی؟ میگیم حکم عقل حاکم قرینه عقلی همواره هست، علاوه بر این که اون آیاتی که مستلزم تجسیم هست خودش در خود متون دینی مقید داره، صارف داره. تقریبا همین عبارات رو در ایغاز النایم صفحه 27 تا 30 داره ایشون. و ایغاز النایمین صفحه 27 تا 30 اونجا اینن همینطور فرموده، و به سبب تمایز الماهیات الغیر مجلوله و تخالف هامن دون تعلق جعل، تقریبا اینن همون عباراته ولی بعضی جاهاش فرق میکنه، مثل همونجا که گفت معقول ثانیه، در اینجا صریح داره که معقول ثانیه منطقیه. فرموده که وقع اهل الکشف و شهود الا ان الماهیات الامکانی امور عدمیه، لا به معنی مفهوم از سلب المفاد من کلمت لا و ما و غیره ما داخلون فیها، ولا به معنا انها من الاعتبارات ذهنیه و المعقولات ثانیه کالفوقیت و الاضافیات و الکلیت و الجزئیت و النوعیت و غیرها من المعانی المنطقیه، بل به معنا انها غیر موجود. والا این عبارات شد دیگه دوباره اینن، چون مثل همون خیلی با هم فرق نداره، اونو کار نداریم آورده. بله حالا اون شاید در اینجا همون تصور، یعنی غزالی هم تصور جناب استاد دارن، جناب استاد هم می فرمند اینا مفاهیمی هستن که تا تو ذهن شکل میگیره. اما حالا استدلال، استدلال رو اگر بخوایم تقریر کنیم، با اون دلی که شما ازش خبر دارید، مقدمه اولش اینه که الماهیت الامکانیه لا تکون وجودا. خب این که خیلی روشنه، اینو هیچ کس مخالف نیست باش، وجود نیست. ولا موجودتن فی حد نفسها، در حد ذات خود هم موجود نیست. وجود که نیست که خیلی روشنه، ماهیت مقابله. موجودم فی حد نفسه نیست. خب مقدمه دوم، و کل ما لا یکون وجودا ولا موجودا فی حد نفسه، چیزی که وجود نیست، موجود فی حد نفسه هم نیست، لا یمکن ان یسیر موجودن به تأثیر الغیره و افاضته. غیرم نمیتونه او رو موجود کنه. تمام بار استدلال روی همین مقدمه است. این مقدمه تمام استدلال رو به عهده داره. یا آقا ماهیت وجود که نیست، موجود فی حد نفسه که نیست، این که هیچ معطلی نداره، این که کسی اختلافی درش نداره. خب اگه اینو قبول کردی، فاعل خدا هم باشه دیگه نمیتونه او رو موجودش کنه. تو خود کلمات ملا صدرا هم استدلالی بر این نشده، که حالا این خودش شاهد یه مسئله ایست که بعدها ما میخواییم بگیم، فعلا به اون کار نداره. فعلا استدلال رو ادامه میدیم. دو تا استدلال برای مقدمه دیگران کردن، یکیش حضرت استاد آیت الله جوادی دامت برکاتو، یکم من یه جایی دیدم آدرس رو ننوشتم، ولی دو تا استدلاله، ولی اونو بعدن میگیم. حالا فعلا همونطوری که از کلمات خود ایشون استفاده میشه تقریر کنیم، اونی که استفاده میشه اینه. مقدمه بعد، و اذا لم يمكن ان تسير الماهیتو موجودتن به تأثیر الغیره و افاضته، حالا که غیرم نمیتونه او رو موجودش کنه، چنان که در مقدمه دوم گفتیم، اون وقت نتیجه این میشه که لم تکن موجودتن اصلا. نتیجهش اینه که پس ماهیت اصلا وجود نداره. چرا؟ لن کل موجودن اما موجودن فی نفسه که میشه واجه، او موجودن به تأثیر الغیر، یعنی به تعبیر کل موجودن ما واجب و ممکن. اینکه دیگه معطلی نداره، هر موجودی یا واجب یا ممکن، یا ضروری الوجود یا نیست. اگه ضروری الوجود بشه میشه واجب، یا نیست میشه ممکن. خب هر موجودی اینطوره، اما ماهیت نه موجود فی ذاته هست و نه موجود بالغیر است. خب از موجود نیست دیگه، موجود بالاخره باید یا موجود فی ذاته باشه یا موجود بالغیر، یا باید واجب باشه یا ممکن. اینم مقدمه سوم. مقدمه چهارم، و اذا لم تکن الماهیتو موجودتن اصلا. وقتی ماهیت اصلا وجود نداره، خب پس موجود چیه؟ همون وجود، همین نتیجه گرفت دیگه. پس موجود منحصر میشه در چی؟ در وجود. پس کان الموجودو منحصرن فل وجود. پس اون نتیجه که شما میخوایید بهش میرسید، ازن الوجودو موجودون والماهیتو اعتباریتو. اعتباری یعنی چه؟ یعنی یه چیزیست که ذهن شما برای اینکه بتونه به اون چه که نمیشود با ذهن رسید، با چی باید بهش رسید؟ با علم حضوری، با شهود، یه اشاره ای بکنه، یک چیزی راجعش بهش بتونه بگه. این همه علوم از جمله فلسفه میخواد راجع به چی بحث بکنه؟ به وجود. موضوعش وجوده، خب چاره ای نداره که یه چیزی خودش دست و پا کنه. این ماهیات بر همینه. ماهیات یه چیزایی هن که تو ذهن لحاظ میشن برای اشاره به اون چیزی که نمیشه فهمیدش، با فهمت حصولی امکان معرفت نداره. اصیل ها یعنی موجودون. حالا مهم همینه که اصالت طبق این استدلال میشه چی؟ اصل موجودیت، نه اصالت در موجودیت ها. ازن الوجود اصیل ها یعنی الوجود موجودون. این همونه که آقای طباطبایی میخواد، این همونه که اساتید ما میخوان. میگن آقا وجود تو خارج هست، ماهیت اصلا نیست. میگن اصالت وجود یعنی موجودیت وجود. اصالت یعنی موجودیت، یعنی منشأ آثار بودن، یعنی اونی که آثار بر او باره وجوده. ماهیت اصلا نیست که منشأ آثار باشه. خب ولا یخفا علیک ان هذا الدليل لو تم لنافا ما ذهبنا اليه. این یه اصالت وجودی اثبات میکنه که ما به او رضایت نمیدیم. اصالت وجودی اثبات میکنه که آقایون میخوان. چرا؟ لانه یثبت ان الماهیت لیست به موجودت اصلا و یکون و تکون الاصالت فیه به معنا مجرد الموجودیه. ما میگفتیم اصالت به معنای مجرد موجودیت نیست، برای اینکه ماهیت هم موجوده، وجود هم موجوده. پس وجود اصله، یعنی اصل است در تحقق، یعنی در موجودیت او اصله. یه فرع هم داره، یه تابع هم داره. ماهیت به تبع وجود موجوده، وجود به ذاته موجوده. ما اینطوری میگفتیم، ولی این اصطلاح که اینو نمیگه. تفسیر حرف شخص رو هم باید دلیلش بفهمی. بهترین دلیل برای تفسیر حرف شخص چیه؟ برهانشه. برهانش حدود حرفش رو نشون میده. خب این قشنگ نشون میده که ماهیت اصلا وجود نداره، اصالت به معنای مجرد موجودیته و ان الوجود واسطتون فی عروز الوجود للماهیه، ای ان الماهیه تون ینسب الیه الوجود مجازا. چون وجود هست میگیم ماهیت هست. مثل این که چون نهر جاریه، چون آب در نهر جاری است میگیم نهر جاریه، میگیم رودخونه را افتاد، رودخونه جاری شد. رودخونه جاری نمیشه که، آب تو رودخونه است که جاری هست. این مثل هم. پس اگر این دلیل درست بشه ما باید دست از حرفمون برداریم. ولیکن این دلیل لکنه لیس بتام لان المستدل لم لان المقدمه الثانيه که اصل کاره، لان المقدمه الثانيه لیست ببینه. خب مقدمه استدلال یا خودش باید بدیهی باشه که میگیم بیان، روشنه، روشنه که کل ما لا یکون وجودن ولا موجودن فی حد نفسه لا یمکن ان یسیر موجودن به تأثیر الغیر. بدیهی که نیست. خب حالا اگه بدیهی نیست بر عهده مستدل است که اون رو چه کار کنه؟ اثبات کنه. نکرده. لیست ببینه ولم یبین هل مستدل. مستدل تبیینم نکرده. تبیینشه یعنی روشنش نکرده. روشنش نکرده یعنی استدلالی برش نکرده که ما برامون روشن بشه این حرف درستی. ولیکن استدل المتأخرون علیها به وجه بعدیها، بعد از 400 سال بعد کسانی اومدن و برای اون مطلب استدلال کردن. الاول ما افاده شیخنا الاستاد دام از الله، ایشون در رحیق مختوم جلد 10 صفحه 142 رحیق مختوم جلد 10 صفحه 142 اونجا عبارتشون اینه، فرمودن که برهانی که صدرالمتألهین برای ادعای مورد اتفاق اهل معرفت بیان می کند گرچه کوتاه و در حد یک خط است ولیکن به اندازه یک فصل ارزش علمی دارد و آن برهان همین است که هرچه در حد نفس خود موجود نباشد هرگز موجود نمی شود. هم مقدمه دو، ماهیت هرچه از غیر دریافت کند در خارج از دروازه ذات و ذاتیات آن باقی میماند، یعنی نمیاد تو ذاتش که، وجود وقتی بشم بدی بیرون میمونه. خواهی بیرون میمونه یعنی معدوم، چون اگر آنچه از غیر میرسد به حریم ذات او وارد شد به صورت جنس یا فصل او در آمده و انقلاب لازم میآید و انقلاب ذات محال است. پس ماهیت همواره و حتی هنگامی که در پرتو نور هستی و فیض وجود ظاهر و آشکار می شود همچنان در هلاکت ذاتی و فنای سرمدی به سر می برد. حالا این استدلال رو اول تقریر کنیم، حالا فعلا نمیخوام اشکال کنیم، میخوام حتی الامکان این بیان رو چکار کنیم؟ به کرسی بنشونیم. بچه اول فرمایش ایشونه، فرمایش ایشون و صورت و حل منطقیه این است که الماهیت الامکانیه اذا لم تکن وجودا، وجود که نیست، ولا موجودتن فی حد نفسها، در حد نفس خودش هم موجود نیست. فإن نالت الوجود من غیره، اگه وجود رو از علت دریافت کنه، لم يدخل الوجود في حد ذاتها، وجود نمیاد در محدوده ذات ماهیت. چرا؟ از لو دخل الوجود في حد ذاتها لزما انقلاب الذات، و هو محال. محاله چرا؟ چون اجتماع نقیزه نمیگه آقا این ذاتن موجود نیست، اما حالا میگه آقا وجود تو ذاتش هست، یعنی ذاتن موجود هست. این تناقض. پس علتی که میخواد به این وجود بده، وجود نمیتونه ببره تو ذات، چون نشدنیه. وجود رو بخواد ببره تو ذات، معناش اینه که ماهیت در عین این که ذاتن موجود نیست، ذاتن موجود باشد. محاله. خب اگه نرفت تو ذات، مقدمه دوم، و اذا لم يدخل الوجود فی حد ذاتها، اگه وجود در حد ذات او وارد نشد، اون وقت لم توجد، موجود نمیشه، بل بقیت. چرا؟ چون وجود اومده بیرون، وجود نیومده تو. این در همون حال ظلمت و عدمیت خودش باقیه. یه نور این کنار موجود شده، خب بشه، چه ربطی به اون داره؟ لم توجد بل بقیت علی عدمها حتی بعد تنورها به نور الوجود. حتی اون وقتی یه میگه نور وجود، میگه نور وجود بر خودش نوره، بیرون اینه، سطح خارجی اینه، چه ربطی داره به این؟ این موجود نشده که. این فرمایش حضرت اوست. حالا ما بعد این استدلال رو میگیم که و فیه اولا انه لو تم، اگه این استدلال بخواد تمام بشه، راجع به عدم هم عین همین حرفو میشه بزن. لجرا به عینهی و فل عدم، یعنی چه؟ ماهیت امکانی عدمه، نه وجود نه عدم، هم که وجود نیست عدمه. معدوم فی حد ذاته، یعنی تو ذاتش جنسش فصلش عدمه نیست. پس الماهیت الامکانیه لا تکون عدمن ولا معدومتن فی حد نفس. وقت شما میگید که و اذا لم تکن عدما ولا معدومتا فی حد نفسها فان نالت العدم، شما میگید نالت العدم رو از چی؟ از عدم العله دیگه. چون میگه اگه معدوم بالغیره، اگه موجودم هست بالغیره. چرا؟ چون اگه معدوم بالذات باشه میشه ممتنع، ممکن معدوم بودنش هم بل... خب فإن نالت العدم من غیره لم يدخل العدم في حد ذاتها اذ لو دخل الوجود عدم في حد ذاتها لزما انقلاب ذات. این ذاتی که در ذاتش معدوم نبود، حالا میشه چی؟ در ذاتش معدوم. و اذا لم يدخل العدم في حد ذاتها لم تعدم، پس معدومم نمیشه. خب وقت میدیم معدوم نمیشه یعنی چه؟ یعنی ارتفاع نقیزه، چون به حسب واقع داری صحبت میکنی، تو تحلیل و حیثیت من حیثه، یعنی صریحا تو عبارت آخوند اومده به حسب الواقع، نه تنها فی حد نفسها، به حسب الواقع. پس لجرا به عینهی این استدلال فی الادم، اون وقت اگر این استدلال در عدم جاری شد و یستنتج من مجموع دلیلین الجاریه احدهما فی الوجود و الاخر فی العدم، این دوتا دلیلی که یکیش در وجود شما آوردید، یکم در عدم ما از روی شما کپی کردیم. نتیجهش این میشه؟ نتیجهش این میشه، استنتاج میشه که ان الماهیه لیست به موجودتن فی الواقع ولا معدومتن، نه موجوده نه من، میشه ارتفاع نویز. پس شما باید بگید در حالی که وهور تفاع نقیزن، علاوه بر این که همه این تلاش ها رو شما میکنید برای اینکه اون حرف رو اثبات کنید که ماهیت معدوم است از الان نه بدن، همش دارید تو این عبارات تصریح کرده آخون، باقیتون علا عدمیت ها ازلا و ابدا. این چجوریش درست میشه؟ اگه این استدلال درسته و معدوم بودن رو میگه محاله برای ماهیت، چون استدلال عقلی یعنی محاله، نه اینکه نشده، نشده کار فیلسوف نیست که، نمیشه. خب چطور این همه شما میفرمایید که تمام این عبارات سر و ذیلش میگه ماهیت چیه؟ به اون عدمیتش باقیه، ازلا معدوم بود، ابدا هم معدومه، هیچ وقت موجود نمیشه. خب این عدمن رو چجوری حلش میکنی؟ هر جور عدمن رو شما حل میکنی، اشکال نقضی همینه دیگه، ما هم وجودنش رو حل میکنیم. این پس اشکال اول. ما انهو صرح فی کلماته به انها معدومتون ازلا و ابدا، این تصریح هم شما کردید. بذار جواب دومم بگی. و ثانیا میگیم آقا اذا لم يدخل الوجود في حد ذاتها لم توجد، این حرف درستی نیست. ان المقدمه ثانیه ممنوعه، برای اینکه یک چیزی بخواد وجود پیدا کنه باید واقعیت او با واقعیت وجود چند تا باشه؟ یکی. هر چیزی، هر حکمی رو بخواد پیدا کنه باید واقعیت خود او با اون حکمش تو عالم واقع چی باشه؟ یک باشه. اما نه اینکه حالا تو تحلیل عقلی هم محمول بره کجا؟ تو ذات موضوع. نه، اونی که ما در حمل میخواهیم، در حمل حقیقی، این است که واقع موضوع و واقع محمول چی باشه؟ یکی باشه. حالا خواه محمول تو ذات باشه مثل حمل ذاتیات، یا محمول تو ذات نباشه مثل حمل همه عرضیات. پس مقدمت از ثانیت ممنوعتون لأن اتصاف الشیء به صفت حقیقتن، اگه بخواد یه چیزی حقیقتاً به یه چیزی موصوف بشه، انما یحتاج الی دخول صفته، نیاز داره به این که صفت داخل بشه فی متن واقعه. یه تعبیر به وجود هم کنیم، وجود بالمن الاعم، در متن واقعه او باید این صفت چیه؟ بیاد. به ان یکون ال واقع الصفته و واقع الموصوفه واحد. یه واقعیت داشته باشه، میگه خدای متعال عالمه، یعنی اون واقعیتی که خدا اسمشه علمم همون. وقتی هم میگه زید عالمه عیناً همینطوره، زید عالمه یعنی اون واقعیتی که اسمش زیده همون واقعیت عالمم هست. یه واقعیت هم زید هم عالم، اینو میخواد. ولا یحتاج و الى دخول صفه فی صمیم ماهیت. نیاز نداره به این که صفت بیاد تو نهاد ماهیت، که شما میگفتی بیرون دروازه میمونه. خب بمونه بیرون دروازه، بمونه تو ذات ماهیت نمیاد. اما واقعش چجوریه؟ واقع خارجی وجود با واقع خارجی جسم چیه؟ یک. یعنی این همین که وجوده جسمم هست، جسمم ماهیت هست. به زمیمه نه، چون محمول من صمیمه و به زمیمه هر دو چی هست؟ عرضی هست. مقسمشون عرضی. عرضی تقسیم میشه به چی؟ به الخارج و من صمیم شیء المحمول و علی و المحمول و به زمیمه. ماهیت و وجود عیناً اینطوره، محمول من صمیمه، اما نه صمیم اونجا به این معنا بود که یعنی ذاتیه. اینی که موجب اشتباه میشه همینه. اونجا صمیم به این معنا نبود که ذاتیه، چون خلف در تقسیم عرضیه به خارج محمول و محمول به زمین. پس ولا یحتاج الى دخول صفه فی صمیم ماهیته فان شی کما یتصف به ذاتیاتهی حقیقتن. مگه شی به ذاتیاتش متصف نمیشه حقیقتن؟ کذالک یتصف به عرضیاتهی حقیقتن. همونطوری که به صفات ذاتی متصف میشه حقیقتن، محمول که همیشه ذاتی نیست، عرضی هم حقیقتن به او متصف میشه. کیف بابا جون، علوم اصلا شما فرمودید چی؟ همه این علوم عالم از جمله خود فلسفه بحث میکنه از چی؟ بحث میکنه از اعراض ذاتیه. اعراض ذاتیه رو تعریف کردن، گفتن الخارج و عن الشی المحمول و علی. خود آخوند وقتی میخواد در شرح هدایه عسیریه عرض ذاتی رو معنا کنه همینطور میگه الخارج المحمول، یعنی اونی که خارج، نه این خارج محمول به معنی مقابل محمول به زمینه، بلکه الخارج و عن حقیقت شی المحمول و علی. عرض ذاتی یعنی اموری که عرضی هن، در هیچ علمی از ذاتیات موضوع بحث نمی کنه. موضوع با تمام ذاتیاتش معفروغن انه. اونی که ازش بحث میشه چیه؟ احکام موضوعه، یعنی عرضیات موضوع رو بحث. خب طبق نظر شما اصلا باید همه علوم رو برچید. چرا؟ چون هیچ عرضی که از دروازه ذات وارد نمیشه که، هر عرضی بیرون دروازه است و بیرون دروازه که بود ذات به او متصف نیست. پس همه علوم چیزایی دارن میگن که همش دروغ واقعا، یعنی عقلا دروغه، ولی عرفن چی؟ سرگرمی خوبیه، عرف میپذیره، مثل همون رودخونه را افتاده، اینطوری میشه. پس این استدلال درست نیست. ولی بالاخره ذاتی نیست. بله. نه نه نه. نه اون عرضی که موضوع چیز هست نه اون مال باب برهان، این که شما میفرمایید درسته ذاتی باب برهان، ولی اونی که در تعریف موضوع میگن قسیم ذاتی باب ایساوجیه. لذا میگن اون چه در باب برهان گفته میشه بهش ذاتی، شامل اون دوتا قسمه. دوتا قسم چیه؟ یکی ذاتی باب ایساوجی، یکی هم عرض ذاتی که در تعریف موضوع علم میگیم. این دوتا رو رو هم بذاری اون وقت میشه ذاتی باب برهان. پس یه ذاتی باب ایساوجی داریم، یه ذاتی به معنای عرض ذاتی داریم که در تعریف علم به کار می... در تعریف موضوع علم به کار میره. یه ذاتی داریم مال باب برهانه. میگه اون ذاتی باب برهان مجموع اون دوتاست. یعنی چه؟ یعنی در کتاب برهان محمول میتونه ذاتی باب ایساقوجی باشه، میتونه ذاتی در تعریف موضوع باشه، یعنی عرضی باشه که واقعا مال موضوعه، عرضی باشه اما عرضی که واقعا مال موضوع. اینو میگه. و السلام علیکم.